درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شالوگل خوجا هستم همراهتان. امروز 15 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. خانواده قربانی صدمه مرگبار در ولایت سغد از اویله پهلوانان استوپیروف و جبران طلب دارد.
آنم اصل بی تاریکی میتون ندانم چخیش دیگم خواست خدا خیلیم کارشی دیگیش.
وکیلان مجلس نمایندگان سوزشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجارستان را به تصویب رساندند. استایی که در یک خانه تنگ دایره های بزرگ می سازد و یا چگونه مراجعت های ساکن کلو برای جدا کردن زمین به خاطر بنیاد استخانه نتیجه نداده است.
همگی دست ساتی خیلی من شکر خدا سوی به چهار بچه چه خیلی خیلیدیم.
مفتشان ریاست وزارت کارهای داخلی به تحقیق صدمه مرگبار پرداختند که آخر هفته گذشته در ولایت سغد به عمل آمده است. در این فلاکت استاد شناخته ورزش گوشتی در تاجیکستان استوپیروف متهم می شود که از به احتیاطی راهگذر را پخش کرده است. فرزان محمدی تلاش نمود با خانواده معروف استوپیروف و همچنین بی جبریده صحبت کند.
مقامات استوپیروف پدری پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپیریان را در یک صدمه نقلیاتی که بر اثر آن ساکن 50 ساله سوخت هلاک شده است گمانبر می داند. حادثه شام 10 دکبر در شهرهای دوشنبه چنوق، اینجا نزدیکی پل دوستی معروف به ماست خیتای حدود جماعت یاوه ناهی بابجان غفوروف رخ داده است. و به گفته مقامات استوپیروف راننده ماشین کی از کورتش این ساکنی خوجند را زیر کرده است. در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخ برای رادیو آزادی گفتند که استوپیروف پیاده‌گرد بهرام حاجی 50 ساله را که از طرف راست به چپ راه میگذشت پخش کرد. به گفته مقامات در نتیجه پیاده‌گرد از زخم‌های برداشته‌اش وفات کرده است. در حالی که صدمه رخ داده است علامت راه پیاده‌گرد دیده نمی‌شود و معلوم نیست که بهرام حاجیف چرا از این قسمت راه عبور کرده است. روز 15 دکبر با پیوندان استوپیریان در منزل زیست شخص فوتیده واخورده. آنها به خانواده شخص فوتیده کمک مالی کردند ولی نخواستند با ما صحبت کنند. بهادر حاجیف پسر بهرام حاجیف در صحبت برای رادیو آزادی گفت که آن شام انتظار بازگشت پدرش از کار بودند. او در کارخانه سما به حیث استای وسیله های برق‌رسانی کار میکرده است. این خانواده حالا برای مرگ پدرش جبران طلب دارد.
آنم اصل بی تاریکی میکن ندانم چخیش دیگم خواست خدا کردیم کارش دیگیش اگر ایانش همین که همه حادثه شدگی پدرشان گفتیم که این کار من که دیگه و آدم ازی حالتشان بد بوده است. پسر آنشان آمده میخوای گفتن که پانیسه خور رفتن سن مفتی معلش نقشوان و ایشان بیان خدا خیریت تقدیم.
در رابطه به این صدمه سنجش و مفتشان ریاستی وزارت کارهای داخلی پیش میبرند. استوپیریان با ماده 212 یعنی ویران کردن قاعده های حرکت را و استفاده واسطه های نقلیات متهم میشوند. استوپیروف پدر ورزشکاران نامی کامرانشاه استوپیریان و فریدون استوپیریان و استاد شناخته ورزش گوشتی در تاجیکستان است. وی در ناحیه جعفر رسولوف و شهر خوجند مکتب‌های ورزشی دارد و به ده‌ها جوان همراه پسرانش نمودهای ورزش گوشتی را می‌آموزاند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
تاجیکستان و مجارستان برای استرداد جنایتکاران یا افرادی که در تعقیب جنایی قرار دارند به سازش رسیدند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان صبح امروز در جلسه نوبتی خود از طرح این سازشنامه یک دلانه جانبداری نموده هدف از آن را رشد همکاری میان کشورها نامیدند. ولی کارشناسان از حالا تخمین میزنند که حکومت تاجیکستان با استفاده از این سند میخواهد دهان مخالفان سیاسی خود را بندد، آنها را زیر فشار قرار داده با کشور برگرداند. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و براد یوسفی.
پارلمان تاجیکستان سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجارستان را به تصویب رساند. این نخستین سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و کشورهای اتحادی اروپا است. دلشاد طلبک‌زاده، معاون دادستان کلی تاجیکستان، ضمن معرفی طرح سازشنامه، هدف آن را تقویت همکاری در بخش استرداد طرفین جنایتکاران و افرادی در تعقیب قرار داشته عنوان کرد.
غیر از این شرطنامه نامبرده با مقصد مبارزه بر ضد جنایتکاری در سطح ترانسملی و جنایتکاران ندادن امکانیت از جوابگاری دور ماندن، به طور دخلدار تامین کردن حمایت حقوق و آزادی های شهروندان جمهوری تاجیکستان آماده و به امضا رسانیده شده است.
به قول دلشاد طلبک‌زاده، تصویب سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجارستان پیامد منفی سیاسی و یا اجتماعی ندارد.
همزمان باید قید نمود که طبق شرطنامه استرداد به عمل برآورده نمی شود اگر طرفی درخواست شونده جنایت را همچون جنایت سیاسی اعتراف کند یا برای گمانی از جانب درخواست کننده با مقصد همچون جنایت سیاسی اعتراف کند یا برای گمانی از جانب درخواست کننده با مقصد تعقیب برای نژاد، مذهب، ملت یا عقیده سیاسی درخواست کردن استرداد اساسی کافی داشته باشد.
هرچند وکیلان پارلمان تاجیکستان هدف از تصویب سازشنامه استرداد با مجارستان را فشار به مخالفان حکومت نمی‌دانند، اما کارشناسان نظری دیگر دارند. با قول عبدالملک قادیروف، تحلیلگر سیاسی، تاجیکستان با بدست آوردن سازشنامه استرداد با مجارستان هدف فشار آوردن به مخالفان سیاسی حکومت را دارد، ولی میگوید قانون‌های اتحاد اروپا با مجارستان امکان نمی‌دهند که این کار را انجام دهد.
قانون‌هایی که از جانب خود اتحاد اروپا قبول کرده میشود، اونها نسبت به قانونهای داخلی کشورها ولایت دارند و به این خاطر گمان نکنم که مجارستان تواند به رضایت ساختارهای عمومی اروپایی این کار را کند.
پارلمان تاجیکستان همچنین در این جلسه خود سازشنامه‌ای به یکدیگر سپاریدن محکوم شدگان با مجارستان را تصویب کرد. حالا تاجیکستان و مجارستان در کشورهای همدیگر محبوسان ندارند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و من موضوع را ادامه میدم. برای خط شهروندان قزاقستان که احتمال می رود هدف برنامه اسرائیلی جاسوسی پگاسوس قرار گرفتند، نام های نو اعلام شد. سازمان بین المللی حقوق بشر امنستی اینترنشنال معلوم کرد که تلفن های دست کم 4 فعال حرکت جمعیت اویان قزاقستان رخنه شده است. برنامه پگاسوس امکان دارد توسط پیامک های اودی وارد تلفن شده معلومات را رباید و مکالمه ها را بخواند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه در این زمینه را طاهری سفر تقدیم میکند.
جنجال نرم افزار جاسوسی پگاسوس که بعد تلفن های موبیلی راه یافته است تا تابستان امسال ادامه دارد. هر دفعه متخصصان نام آدمانی را آشکار میکنند که خدمات مخصوص از پس آنها جاسوسی کردند. اگر در آغاز نام منصبداران بلندپایه، حامین حقوق و روزنامه‌نگاران اعلان شد، حالا نام فعالان مدنی هم رو زده است. عزت ابیلسید یکی از آنهاست. دانشجوی سال دوم دانشگاه طبی از شنیدن این خبر تعجب نکرد. میگوید بار اول نیست که برای فعالیتش زیر نظارت قرار گرفته است.
تو приходиться с этим мириться, хоть это и несправедливо.
این عادلانه نیست، اما شما هیچ کار کرده نمیتوانید و باید طاقت کنید، زیرا سیستم چنین است. حالا این برعکس انگیزه میدهد که نیرو بگیرم، زیرا عمل ما قانونی است. ما هیچ چیز را پایمال نمیکنیم. حکومت داران دوست نمیدارند و من از عقیده خود دست کشیدنی نیستم. برای حقوق خود و حقوق مردم قزاقستان مبارزه را ادامه میدهم.
نام دیگر در روی خط دیمش الجانوف است. سیاستشناس و نماینده جنبش آیان قزاقستان میگوید از دیر باز پی میبرد که از پسش جاسوسی میکنند. شبههایش بعد یک اعلان شرکت اپل تصدیق شد. شرکت گفته است که تلفن او شاید توسط پگاسوس نظارت شده باشد.
در این حالت نه تنها فعالان سیاسی و یا مخالفین آسیب پذیرند. در این رویخط در اول رئیس جمهوری فعلی و هم شماری از افراد شامل بودند که با مقامهای بلندپایه قزاقستان ارتباط دارند. من فکر میکنم که این برای تمام جامعه خطر ایجاد میکند. آدمان معلومات شخصی خود را محافظت کردن نمیتوانند.
با گفته متخصصان خارجی در مجموع در روی خط قزاقستانی پگاسوس بیش از 2000 نام از جمله نام پرزیدنت قاسم جمارت تقایف، سروزیر اسکر ممین و شهردار الماتو بقیت جان سگینتویف جای دارد. بسیاری از نام ها تا حال معلوم نیست. عینی زمان آفی بین الملل که مقامات قزاقستان را به جاسوسی متهم کرده خواسته است که حقوق شهروندان خود را پایمال نکند.
این قضیه بار دیگر ثابت میکند که حکومت ها در سراسر جهان نرم افزار جاسوسی را انتخاب میکنند. هدف آنها خاموش کردن فعالان جامعه و پخش نمودن مخالفان است. کشورهای سراسر جهان باید فوراً به صادرات، فروش و استفاده تجهیزات نظارتی الکترونی مراتوری جاری کنند. تندمی که چهارچوبه معیاری عمومی مطابق به حقوق انسان عملی شود.
مقامات قزاقستان جنجال جاسوسی با نرم افزار پیگاسوس را شرح نمی‌دهند. تابستان امسال خدمات مطبوعات حکومت گفت مسئله را بررسی دارند، ولی تا حال چیزی دقیق نگفتند. جالب آن است که تهیه‌گران پیگاسوس میگویند در قزاقستان مقامات فرمایشگری جاسوسی بودند، در حالی که در دولت‌های دیگر احتمالاً خدمات مخفی کشورهای رقیب سیاستمداران را جاسوسی می‌کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک استوی کلوبی با ساختن دایره‌های بزرگ اصلا یک رویه نوی به مانند دایره نوازی دست جمعی رو بنیاد کرده است. دایره‌های عظیمی او نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج کشور نیز خریدار دارند. این هم در حالی است که این استوی جوان برای دایره سازی شرایط مساعد ندارد و گذشته از این به فرزندان خردسالش نیز میتواند بی خطر نباشد. محمود جان رحمت زاده موضوع را ادامه میدهد.
زنهای دایره نواز نواختن بزرگترین دایره را تمرین دارند. دست جمعی دایره زدن برای آنها تجربه نو است. این سیومی دایره ساخته استاد حسین ودیر است که آن را بزرگترین دایره در منطقه می دانند.
دایره ای که 180 با مثل او دایره در جهان دیگر نیست. ساختیم در سال رشد سیاهی، در بودچوی سال رشد سیاهی و در 30 سالگی با محترم جناب بولی توفاش کیم.
برای ساختن دایره رکوردی سینودیر حیدروفی 33 ساله یک سال آمادگی دیده است. سینودیر برای یافتن پوست گاوی بزرگ چندین منطقه ها را گشته است. بعدی پیدا کردن پوست آن را در دو ماه ساخته به استفاده داده است. مهنت سینودیر را هم پرزیدنت با 15,000 سومانی قدر کرده است. دایره سیومی که او ساخته است بزرگتر از دو دایره قبلیش است. هنرمند شب و روز برای تکمیل هنرش تلاش دارد، ولی شکایت دارد که هنرش در کلوب قدر نمی شود. گیله او هم در آن است که در یک خانه تنگ هم زندگی و هم استوگری می کند. با وجودی مراجعت هایش به رئیسان سابق برای جدا کردن زمین و ساختن یک استخانه زمانوی به او زمین جدا نکرده اند. اسباب های کاری او به فرزندانش خطر دارد، ولی او راهی برای جدا کردن استخوانش از منزل زیستش را ندارد.
به هر جا مایده همگی دست صوتی خیلی من شکری خدا سوی به چهار بچه چه چه خیلی خیلی دید دیگه در این جای تنگ به این اپارات های به این ستانک های ما دارو به هر خط نمیخ عروض هم خطر هم خیلی چی بکنم.
سال 2018 رادیوی آزادی از ساختن دویومین دایره بزرگ سینودیر گزارش داده بود. بعد این گزارش یک گروه فرهنگ دوستان از روسیه و او تجهیزات های استاگی تقدیم کرده اند. حالا این تجهیزات ها کار سینودیر را آسان کرده است. ساختن دایره بزرگ هم در دو ماه با این تجهیزات های مدرن انجام شده است. سینودیر حیدروف تا 3 سال پیش با تجهیزات های کهنه و فرسوده 10 نوع ساز های ملی می ساخت. اکنون او این شماره را به 13 عدد رسانده است. خریدار هم از اسرائیل و امریکا و اتحاد اروپا پیدا کرده است. قصد دارد با یافتن پوست و مبلغ چهارمین دایره بزرگش را ساخته با رکوردهای گینس پیشنهاد کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاه.
و سال آینده موجودانی که با پتنت کار میکنند در منطقه مختار خانتی‌مانسیسک روسیه حق رانندن تاکسی و یا میکرواتوبوس را نخواهند داشت. فرمانی که در این زمینه از جانب ولی این منطقه ناتالیا کامارووا صادر شده است چند نمود فعالیت دیگر را نیز برای شهروندان خارجی محدود میکند. از جمله به موجودانی کوری در دوم سال 2022 در ساحه خدمت رسانی مربوط به غذا و معارف نیز اجازه کار داده نمیشود. بینندگان عزیز، فرصتی که در برنامه امروز داشتیم به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی گذاشته می شود. ملاقاتی بعدی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او دو
روانه اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من زرنگزی نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان در 11 ماه سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه 93.5 میلیون دلار فایده گرفته است. بنا به اطلاع مقامات بخش انرژی کشور این مبلغ نسبت به یک سال پیش 40.5 میلیون دلار بیشتر بوده است. نهادهای مربوطه معلومات درباره حجم انتقال نیروی برق را آشکار نکرده، تنها تاکید میکنند که آن به افغانستان و ازبکستان انتقال داده شده است. طبق آمار رسمی در این مدت در تاجیکستان حدود 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که در قیاس با سال گذشته 57% بیشتر است. یادآور می‌شویم که در تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف ساکنان دهات با محدودیت نیروی برق می‌گیرند، هرچند دستور درباره جاری شدن لیمیت رسما اعلان نشده است. برخی تاجیک وعده داده بود که تا شروع فصل زمستان کارهای تعمیری را به انجام رسانده مردم را پوره با برق تامین خواهد کرد. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان خبری قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان را رد کرد. با آگاهی خدمات، ویدیویی که درباره قاچاق سوزشواری به تاجیکستان 14 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، حقیقت ندارد و خبرها در این باره نیز بی‌اساس هستند. منبع افزوده است ماشین‌های حامل مواد سوخت که در نوار آمدند با شرکت قرقیز نفت گاز تعلق داشته از ولایت بودکند به جلال‌آباد حرکت می‌کردند. خدمات مرزبانی قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که به خبرهای بی اساس باور نکنند و همه گونه خبر را توسط نهادهای دخلدار تحقیق نمایند. افزوده است خدمات، مقامات استاپیروف پدری پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استاپیریان را در یک صدمه نقلیاتی که بر اثر آن ساکن 50 ساله سوخت هلاک شده است گمان بر می‌دانند. حادثه شام 10 دکبر در شهرای دوشنبه چناک در حدود جماعت یووه ناحیه باباجان غفوروف رخ داده است و به گفته مقامات استاپیروف راننده ماشینی کیا اسپورتج از بی احتیاطی این ساکن خوجند را زیر کرده است. در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفتند که استاپیروف پیاده‌گرد بهرام خوجایف 50 ساله را که از طرف راست به چپ راه می‌گذشت پخش کرد. به گفته مقامات در نتیجه پیاده‌گرد از زخم‌های برداشته‌اش وفات کرده است. در راهی که صدمه رخ داده است، سلامت راهی پیاده‌گرد دیده نمی‌شود و معلوم نیست که بهرام خوجایف چرا از این قسمتی راه عبور کرده است. مقامات قرقیزستان رسما اعلان کردند که در 11 ماه سال 2021 از حساب شرکت کومتور گولد کمپانی به بودجه این کشور 6 میلیارد و 998 میلیون سومانی فایده وارد شده است. در این باره وزارت مالیه قرقیزستان در پاسخ به سوال وکیل پارلمان آن کشور عثمان توردومنبتوف در باره فایده کان طلای کومتور به بودجه دولت خبر داده است. توردومنبتوف 13 دکبر از مقامات قرقیزستان پرسیده بود که طلای استخراج شده از کان قمتار به کی فروخته یا در کجا نگهداری می شود. مردم می خواهند بدانند که از کان قمتار چقدر طلای استخراج و چقدر انداز پرداخت و چقدر طلای استخراج شده به کی و به کدام نرخ فروخته شده است، اظهار داشت وکیل. قمتار بزرگترین کان طلای قرقیزستان است که سالانه از آن 15-17 تن طلا استخراج می شود. شرکت سنتر با کارکرد کان مذکور مشغول بود و قرقیزستان در شرکت 26% سهم داشت. بهار سال 2021 وضعیت اطراف کان طلای قمتار یک بار تغییر کرد. وضعیت کان طلای قمتار یک بار تغییر کرد. مقامات قرقیزستان مهمه سال جاری کان را از شرکت کانادایی گرفته در آن مدیریت بیرونی تعیین کردند. کمیسیه دولتی قرقیزستان از شرکت سنترا طلب کرد که باید 4 میلیارد و 252 میلیون دلار انداز و جبران ضرر مویزیستی پردازد. شرکت سنترا دعوای جانب قرقیزستان را درباره رسانیدن ضرر به محیط زیست رد میکند. این شرکت جانب قرقیزستان را به دادگاه بین الحقوقی حکمی کشیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آزادی
اموال پایگاه نظامی 201 روسیه در شهر کلاب رسما به استفاده حکومت تاجیکستان داده می شود. روسیه 6 سال پیش پایگاهش را از این شهر بیرون کرده بود، ولی تازه موضوع به حکومت تاجیکستان دادن تجهیزات این پایگاه بررسی می شود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. وکیلان مجلس نمایندگان کشور روز 15 دکبر از پروتکل بین حکومت تاجیکستان و روسیه جانبداری کردند که آن سپردن مال و ملک غیر منقول واحدهای حربی این پایگاه را در نظر دارد. امامعلی صابرزاده معاون اول وزیر دفاع تاجیکستان هنگام معرفی این تر در پارلمان گفت مال و ملک غیر منقول از بنا و انشاءاتهای گوناگون از جمله خوابگاه‌های افسران و سربازان، خانه‌های استقامتی، انبارهای نگهداری موادهای عقیب‌گاهی، نقطه طبی، زیرستگاه برقی، قطعه‌های زمین و دیگر اینفراستراکتور دخلدار حربی عبارت می‌باشد.
یک قسم انشاءات ذکر کرده از جانب واحدهای حربی فدراسیون روسیه در دوره بود و باش آنها ساخته شده با جانب تاجیکستان طبق حالت واقعی سپریده می‌شود. همان زمان قسم دیگری اموال مذکور مالکیت جمهوری تاجیکستان بوده، قبلا در استفاده واحدهای حربی پایگاه حربی روسیه قرار داشته و با نظر داشت از حدود شهر کلاب برآوردن واحدهای حربی پایگاه مذکور از جانب تاجیکستان برگردانیده میشوند.
او تاکید نمود که همچنین سپردن اموال پایگاه در ناحیه مومین‌آباد نیز در نظر است. به قول معاون وزیر، برای کارهای تشکیلی قبول و برگرداندن اموال کمیسیای مشترک تأسیس داده می شود.
مال و ملک غیر منقول آزادگردیده جهت جایگیر نمایی قسم واحدهای حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان استفاده برده می شود.
روسیه سال 2015 پایگاهش را از کلاب بیرون کرد. ساکنان پیوسته شکایت میکردند که پایگاه در مرکز شهر قرار دارد و تیرپرانی سربازان و افسران روس در داخل آن به ساکنان خطر دارد. بارها زن و زنی میان سربازان و افسران روس و ساکنان محلی در شهر کلاب ثبت شده بود. این پایگاه زمان شوروی بنیاد شده است که تاجیکستان هم عضو آن حساب میشد. بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که از ابتدا آن مال تاجیکستان بود و خبر تقدیم اموال آن به کشور منطق ندارد. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکگرد ارتش آن کشور به شمار می‌رود. واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه جایگیر بوده، سال 2012 با امضای یک قرارداد زمانی حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 تمدید شد. آخر سال 2015 این دیویزیا پایگاه خود را از کلاب به ناحیه رودکی کوچاند.
شاخی ارغوانی
جامعه شهروندی بدخشان که با مقامات تفتیشاتی دادستانی کل رویدادهای اخیر در این ولایت را تحقیق دارد، با نگرانی میگوید رسانه های حکومتی یک جانبه حوادث اخیر را در شبکه‌های تلویزیونی انعکاس میکنند. آنها میگویند مقامات تفتیشاتی از اعضای جامعه شهروندی که 6 نفرشون شامل گروه کاری مشترک تفتیشاتی هستند امضا گرفتند که بر رسانه ها از جریان تحقیقات صحبت نکنند، ولی خودی آنها میگویند مقامات انتظامی از طریق شبکه‌های تلویزیونی حکومتی برنامه‌ها پخش میکنند و حادثه ها را یک جانبه توضیح میدهند. مقامات امنیتی و انتظامی بدخشان به زنگ‌های ما پاسخ ندادند و به این ادعای جامعه شهروندی بدخشان اظهار نظر نکردند. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی روز 15 دکبر به رادیو آزادی گفت مقامات کارمندان مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و اداره‌های دیگری که از بودجه دولت معاش می‌گیرند مجبور می‌کنند طریق تلویزیون دولتی رویدادها را یک طرف شرح دهند.
تلویزیون چی؟ اینا فقط یک طرفه کار کرده است. مردم با اینا راضی نیست. فقط اینا دلیل برای معلمات، دخترها، کارکنانی که از حکومت معاش میخورن برای ویا دلیل دارن ویا را مجبورن چی میکنن که شما انا خیلی چیزا را بخونه تمام. این مردم همه میدوند. کسی که نخواهد یک شیرشون ای کارشون را رفته است.
اما از دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان و ریاست کارهای داخلی این ولایت به زنگای ما پاسخ ندادند. شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید در صورتی که گروه کاری مشترک تفتیشاتی جریان رویدادها را تحقیق دارد، پخش هر گونه برنامه های تلویزیونی از طریق شبکه های حکومتی دخالت به جریان تفتیشاتی است.
مقامات دخلدار در دایره صلاحیت است میتواند کارهای مشخص را انجام دهد، ولی مرحله های معین آن را در رابطه برفت کارهای تحقیقاتی به طور عموم به کمیسیه رساند تا که آنها در جریان باشند، ولی همزمان جانب ها نباید کاری را انجام دهد که رفت تفتیشات را خلالدار کند.
یک عضو دیگری جامعه شهروندی بدخشان بدون ذکر نامش گفت فیلمی که چند روز قبل از تلویزیون بدخشان پخش شد و صحبت یادگار فیضوف سابق رئیس ولایت بدخشان و رویدادها و ناآرامی‌ها را پخش کردند فقط اشاره به آن می‌کنند که جوانان بدخشان تندروسند. در برنامه نیروی قانون تیوی بدخشان که روز 8 دکبر در یوتیوب پخش شد درباره حادثه کشته شدن گلبدین زیابکوف نوارها پخش کردند که حالا تفتیشات ادامه دارد و تنها خلاصه مفتشان معلوم خواهد کرد که گناهگار این آرامای اخیر کی است، میگوید یک عضو جامعه شهروندی. اخیراً یک گروه عبارت از مفتشان دادستانی کل تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان به تحقیق آنچه در آخر ماه نوامبر در دهه تودیم و شهر خارا گذشت آغاز کردند. بختاور بختیاروف نماینده جامعه شهروندی و عضو گروه کاری 8 دکبر به رادیو آزادی گفت جریان تفتیشات شفاف ادامه دارد و تصدیق کرد که در حال حاضر ادعای مقامات انتظامی درباره از سلاح استفاده کردن زیابکوف گلبدین تشخیص می شود. اعتراض ساکنان در شهر خارا روز 25 نوامبر شروع شده بعد از آنکه حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب دارند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده اما جنایت صادر نکرده است از جوابگری آزاد خواهد شد، ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه در بلاروس گروهی از بلاگ نویسان، فعالان مخالفین و همسر سویتلانا تیخانوفسکایا رهبری مخالفان آن کشور را به زندان محکوم کرد. کشورهای غربی و سازمانهای